لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظر،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
هدف سخت، نویسنده حسین یعقوبی. هنرمندان: اسماعیل بختیاری، محمد پور حسن، مهرداد عشقیان، علی اصغر دریایی، نورالدین جوادیان، سلمان خطی، مجید سهرابی، محمد شریفی مقدم، عباس توفیقی، معصومه عزیز محمدی، فریبا متخصص، احمد شمس آصف، مروارید کریمپور، عباس وفایی، راضیه مومیوند، میر طاهر مظلومی، کرامت رودساز. کارگردان: امیر بختیاری. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: پیروز صدرایی. تهیه کننده: محمد مهاجر. قسمت پنجم:
اسم من رابرت فریشه. یه آدم 32 ساله که بزرگترین سرگرمی و دل مشغولیش تو دنیا گلفه، اما هنوز نتونسته توی مسابقه گلف درست و حسابی برنده بشه. یه روز که حال خوشی نداشتم، اول توی حالت نامتعادل پیش روانپزشک رفتم و بعدم تصادف کردم. تصادف سختی که باعث آتیش گرفتن ماشینم شد و فقط با رشادت صاحب لیموزینی که باهاش تصادف کردم جون سالم به در بردم. منو که بیهوش بودم به خونه صاحب لیموزین که پیرمرد پولدار به نام راس بود بردن. اونجا بعد از اینکه به هوش اومدم با راس صحبتی داشتم. بعد قرار شد تو زمین گلفش با هم مسابقه بدیم. در جریان مسابقه دوستانه‌ای که داشتیم، راس منو متقاعد کرد تو مسابقات گلف شرکت کنم و در مسابقه اولی شکست خوردم، اما تو مسابقات بعدی موفق بودم. در همین اثنا با نامزدم کلارا آشتی کردم و از طرف دیگه با پسر بچه سرطانی به نام پول آشنا شدم که بزرگترین علاقش در زندگی بازی گلف بود و حالا با آقای راس مشغول بازی گلف توی زمین نشستیم. تا حالا این قسمت زمین گلفت نیومده بودیم.
درسته، این قسمتش گودالای آب زیادی داره، برای تمرین ضربه های شاخ چرخشی خوبه. چی شد؟
لعنت لعنت، نگاه کن شبشم پا گلی شدم.
آی ردی نداره دوست من،
یه لحظه حواسم پرت شد، چاله رو ندیدم.
اصلا نگران نباش، حال اون جعبه منو بیاد.
بفرمایید.
ممنون.
این چیه دیگه؟ جعبه واکسه؟
آره بیا اینجا.
باشه،
چی کار میکنی؟ میخوای کفشای منو تمیز کنی؟
بله.
نه چی کاری میکنی؟ خواهش میکنم این کارو نکن.
خواهش میکنم خواهش نکن. اجازه بده با این کهنه کفشاتو تمیز کنم بعدم باکسش کنم.
آخه این خیلی بده، من خجالت میکشم. اجازه بده خودم تمیزشون میکنم. اصلا کفشای شما رو هم تمیز.
نه نه نه، این کار یه دلیلی داره. اگه میخوای دلیلشو بدونی ساکت باش و بذار وقتی که کفشاتو تمیز میکنم برات توضیح.
آخه اینجوری که خیلی بده.
نه اصلا بد نیست، باید در مقابل همه تواضع داشته باشی. هر کسی برای خودش آدم منحصر به فردیه و تجربیات خاص خودشو تو زندگی داره. اگه من خودمو بالاتر از دیگرون بدونم، نمیتونم از محتویات جام دانش درونی خودشون درون جام من بریزم. اما اگه خودمو پایین‌تر از اونا بگیرم، دانش اونا خود به خود بر اثر یک جور جاذبه معنوی به درون جام من بریزه.
خیلی فلسفی حرف میزنی.
اینجوریه؟ خب تمیز کردن این لنگ کفش تموم شد. حالا اون یکی.
نه نه نه، اجازه بده اون لنگ رو دیگه خودم تمیز کنم.
من گفتم نمیخواد. باید بدونی که در جریان زندگی هیچ کس تصادفی سر راه ما قرار نمیگیره. هر انسان، حتی اون ساده ترین کارگر یا اون درد سر آفرترین یا پریدترین آدم، چیزی برای یاد دادن به ما داره. همه اونا به ما کمک میکنن تا شخصیت خودمونو بسازیم و توان دوست داشتن دیگران رو تو خودمون پرورش بدیم.
یعنی فکر نمی کنی بعضی آدم ها تو زندگی هدفشون تخریب شخصیت ماست؟
پسر جان، وقتی به آزادی فکری برسی متوجه میشی که هیچ کی غیر از خودت نمیتونه باعث تخریب شخصیتت بشه. در همون حین که حس میکنیم با کسی مشکل داریم، در همون حین که احساس عدم سنخیت با کسی میکنیم، حتی در همون حالت هم باز چیزی برای یاد دادن به ما داره.
نمیدونم، پدرم همیشه میگفت ورود آدم جدید به زندگی آدم معنیش ورود درد سر جدیده.
خب به نظر من پدرت روی کرده محافظه کارانه و بدبینانهی به زندگی داشته. با این طرز نگرش شاید برای یه مدت کوتاهی احساس امنیت کنی، اما در نهایت میبینی که مشغول در جا زدن جایی که بترسی و به این فکر کنی که این آدم جدید چه درد سر جدیدی وارد زندگی من میکنه، میتونی به این فکر کنی این شخص، این موقعیت جدید چه درسی به من یاد میده؟ چرا باید در این لحظه به خصوص از زندگیم با این شخص روبرو میشدم؟ مثلا درباره آشنایی خودمون فکر کن. کمترین فایدش برای تو این بوده که مصرف الکل بذاری کنار و یه شروع تازه تو حوزه زندگی حرفه‌ای داشته باشه. برای منم که سراسر فایده و درس.
واقعا؟
خیلی از این حرفا مال کتابایی که میخونم. دیشب توی کتابی خوندم که بذار این قسمتشو که روی یه برق کاغذ نوشتم برات بخونم. خب میگه چون تواضع نداریم با نابینایی در مسیر زندگی گام برمیداریم. آینه‌ای رو به خودمان گرفتیم و فقط خود را میبینیم، کس دیگری را نمیتوانیم ببینیم. به همین دلیل اکثر افراد فکر میکنند حق با آنهاست و دیگران اشتباه فکر میکنند. آنها هرگز ارتباط واقعی با دیگران را برقرار نمیکنند و در نهایت کارشان به تنهایی میشه. خب حالا بریم سراغ باکس کفش.
تو رو خدا بذار باکسشو حداقل خودم بزنم.
نه نه، این یکی رو که اصلا حقشو بزن. من تو زندگیم بیشتر از چند هزار جفت کفش برق انداختم و واکسش میزدم.
چند هزار جفت؟
بله، من تو 14 سالگی وارد کاسبی شدم به عنوان یک واکسی.
داری منو دست میندازی؟
نه، من در بچگی پدرم از دست دادم و مجبور بودم خودم خرج زندگیمو تامین کنم.
متاسفم. من
یادت هست که گفتم همیشه ناراحتی رو میشه به فردا یا پس فردا موکول کرد؟ عشق و اندوه رو برای وقتی میگذار که واقعا به اون احتیاج.
بله.
به نظرت عجیب نیست؟ هیچ کس مرد رو نمیشناسه، اما هم از مرگ آشنایانشون غمگین میشن. چرا؟ چه کسی میگه؟ شاید همه درگذشته های ما از اون بالا، از یه جای بهتر ما رو تماشا میکنن و از زنده بودن ما غمگین و آرزو میکنن هرچه زودتر پیش آمد.
راستش نمیدونم، زیاد به این موضوع فکر نکردم.
خب طبیعیه، اکثر آدم ها فکر نمی کنن. منتظر میمونن تا دیگران براشون فکر.
خب شاید علتش اینه که بعضی وقتا فکر کردن ترسناکترین کار دنیاست.
ترسناک؟ میتونم بگم زندگی چیز عجیب بستگی به خودت داره که این عجیب دیدن رو ترسناک تعبیر کنه یا شگفت‌انگیز. میدونی من در حقیقت ثروتمند شدنمو با برانداختن کفشا شروع کردم، با دستمزد جفتی $2.
واقعا؟
بله، من تو زندگی اینو فهمیدم که خیلی وقتا چیزایی که از نظر ما پیش و پا افتاده و بیفایده هستن چیزای مهم و مفیدی تبدیل میشن.
بله، ولی آخه چطوری میشه با دستمزد جفتی $2 به ثروت رسید؟ یعنی از 20 جفت کفش در روز شروع کردی و به 200 جفت کفش در روز رسید؟
نه دوست من، نه، ثروت من ربطی به اون جفتی $2 نداشت. محل کار من والاستریت بود، همه جور آدمی از کارگزار معمولی بورس تا آدمای خیلی پولدار مشتری من بودن. موقع برق انداختن کفشای اونا دقیقا همون کاری رو میکردم که برات توضیح دادم. میذاشتم جام منو از دانش و تجربیات خودشون پر کنن، سوال میکردم، به جوابای اونا گوش میدادم و اونا رو زیر نظر میگرد. طرز لباس پوشیدنشون، طرز راه رفتنشون و طرز حرف زدنشون. سعی کردم از راز موفقیتشون سر در بیارم.
جالبه. من قبل از آشنایی با تو اگه با همچین آدمایی برخورد میکردم احساس کوشیکی و تحقیر پیدا میکردم و سعی میکردم ازشون دوری کنم.
میدونی رابرت، برای من خیلی جالب بود که اونا چطور تونستن به موفقیت برسن. به حرفایی که با هم میزدن گوش میدادم و از خودم میپرسیدم که فرق اونا با دیگران چیه؟ چطور خودشون رو متمایز کردن؟ چطور تافته جدا بافته شدن؟ اینطوری حرف میزنن و ثروتمند شدن. رفته رفته متقاعد شدم که من هم میتونم یکی از این آدمای درجه یک بشم، فقط به شرط اینکه خودم رو باور کنم.
فقط به شرط اینکه آدم خودش رو باور کنه.
بله.
فکر نمی‌کنی ضریب هوشی این آدما بالاتر از آدمای عادیه؟
نه اصلا اینطور نیست. البته نه اینکه اونا آدمای خنگی باشن، اما چیزی که اونا رو از آدمای عادی متمایز می‌کرد هوششون نبود، اعتماد به نفسشون، از ما ارادهشون. نگاه اونا به خودشون متفاوت از نگاه دیگران بود. تصویر کاملا مثبتی از خودشون تو ذهنشون ساخته بودن و این دقیقا کاری که تو هم باید به عنوان یک گلف بازر به تمرینش کنی. خب اینم از باکس کفش. بریم اون طرف که خوشگه و با خیال راحت چند ضربه دیگه تمرین کنی.
باشه، ممنون. حرفای امروزت یه خورده گیجم کرد در مورد اعتماد به نفس و غرور.
نه، من درباره غرور صحبت نکردم. غرور شکل افراطی اعتماد به نفس، همون جور که خود کمبینی شکل افراطی تواضع. باید سعی کنی از افراط و تفریط پرهیز کن.
صحیح. فکر کنم همینجا خوبه، همینجا شروع کنی.
آره همینجا خوبه. یادم اون ایامی که به عنوان باکسی کار میکردم یه جور بازی ذهنی اختراع کرده بودم که قدرت قضاوت در مورد دیگران رو در خودم میسنجیدم و میتونستم بفهمم که کدوم یکی از مشتریان مغرور. البته در این حال که بیشتری هم گیرم میامد.
چی بود اون بازی؟
وقتی مشتری اسکناس $5 به من میداد چشامو گرد میکردم و وانمود میکردم که از این دست و دلبازیش خیلی تعجب کرد. از هر 5 نفر 4 نفر اونقدر مغرور بودن که سراغ بقیه پولشون رو نمیدن.
باید اقرار کنم که منم چندین بار موقع آموزش گلف این کارو کردم.
اما الان به اون ماجرا میخندم، ولی اون موقع شرایط خیلی سختی داشتم. با تکرار این کلک روی یه نفر اشتباه، یه تاجر ثروتمند شوخ و خوشبخت. یادم اون موقع 16 سالم بود، کمی با من صحبت کرد و بعد کارت ویزیتشو به من داد و ازم خواست وقتی 18 سالم شد یه تماس باش بود، چون یه کاری برام ساخته. منم این کارو کردم و 2 سال بعدش کارم رو تو بازار بورس شروع کردم. با تجربیاتی که از دوران باکسی بودنم به دست آورده بودم در عرض کمتر از 10 سال تونستم به ثروت خوبی دست پیدا کنم. می‌بینی؟ فقط کافی عزمتو جزم کنی و قدم اولو برداری.
بله، اگه این تردیدهای لعنتی دست از سر آدم برداره.
نه بله تردید. ببین منو، یعنی گوش کن رابط، وقتی میخوای بین 2 شیوه زدن ضربه، مخصوصا وقتی ضربه سرنوشت سازی انتخابش کنی، برای انتخابت به اندازه کافی وقت بذار. جبران خسارت یک انتخاب نادرست خیلی بیشتر از انتخاب درست وقت میبره. چند دقیقه بیشتر هیچ وقت کسی رو نکشته، اما بعد از انتخابت دیگه اونو زیر سؤال نبر. تردید و کاملا کنار بذار، توپو با اطمینان کامل هدف بگیر و ضربتو بزن.
بله، این نکته خوبیه که باید همیشه تو ذهنم تکرارش کنم.
خوبه، ببینم رابطت با کلبم چطوره.
خوبه، امروز میخوام درباره تاریخ ازدواجمون باهاش صحبت کنم.
چه تاریخی رو در نظر داری؟
بعد از مسابقات اوپن. فقط
دیگه چیه؟
اگه یه موقع تو مسابقات نتیجه نگیرم.
فکر میکنی اگه یه موقع تو مسابقات نتیجه نگیری به جواب منفی بده؟
نه میدونم کلارا منو واسه خودم دوست داره.
خب پس مشکل چیه؟
میترسم اگه توی مسابقات موفق نشم دل و دماغ نداشته باشم.
یعنی میخوای تو ذهنت این مسابقه رو معادل معنی زندگیت کنی؟
متوجه منظورت نمیشم.
منظورم اینه که اگه تو این مسابقات موفق نشی میخوای زندگی رو به کام خودت تلخ کنی.
به هر حال آدم ناراحت میشه، مگه نه؟
خب بله، ولی باید تمرین کنی که ناراحتی تو فقط محدود به اون روز کنی. زندگی خیلی بزرگتر از یه رقابت ورزشیه. خب از پول چه خبر؟
خوبه، امروز قراره برم دیدنش و با هم گلف بازی کنم.
تو زمین گلف بیمارستان؟
بله. بعضی وقتا اونقدر انرژی و نشاط تو وجودش میبینم که فراموش میکنم سرطان بود.
این انرژی و نشاطیه که تو با دوستیت درش دم میگیری، و به نظر من این کارت خیلی مهمتر از برنده شدن در هر رقابت ورزشی.
سعی میکنم این نکته همیشه یادم بود.
عالیه.
برای چی بابت برنده شدنت تو مسابقه گلف اورنج کانتی بهت تبریک نگفتم؟
چون الان یادت اومد؟
نه، برای اینکه این کار برای بزرگترین گلف باز دنیا مثل آب خوردنه.
ممنون پول، ولی واقعا به این سادگی هم نیست.
من مطمئنم که برنده مسابقات اوپن میشی.
واقعا؟
آره.
میشه بگی از کجا اینقدر مطمئنی پول؟
خیلی ساده، مگه کشور ما یکی از بزرگترین کشورهای دنیا نیست؟
خب آره، اینطور فکر میکنم.
و مگه دنیا بزرگتر از کشور ما نیست؟
چرا؟ همینطوره.
پس اگه تو بزرگترین گلف باز دنیا باشی، پس قهرمان مسابقات شدن برای تو کاری نداره.
در مقابل این منطق محکمت من هیچ حرفی ندارم.
کاش اونا هم موقعی مسابقات اینجا بودن، با اونا می اومدم دیدن بازی.
کیا؟
هنوز از مسافرت بر نگشتن، الان 3 هفته است که رفتن، نه نامه ای دادن نه تلفن زدن.
خب راستش میدونی
میترسم اتفاق بدی براشون افتاده باشه، تصادف کرده باشن، یا به یه بیماری عجیب و غریب استوایی مبتلا شده باشن.
نه پول چیزی نیست، خیالت راحت باشه، حتما همین روزا خبری ازشون میرسه. راستی امروز با این چوبای گلف جدید بهتر ضربه میزدی ها؟
آره تو دستم راحت تر بود،
سایزشم بیشتر به قدت میخوره.
فقط واسه ضربات آهسته و پاتا هنوز قلقش دستم نیومده.
مطمئنم اونم تا یکی دو هفته دیگه دستت میاد. شرط میبندم تا دو هفته دیگه دست من از پشت میبندی.
هیچ وقت نمیتونم مثل تو بازی کنم.
ناامید نشو پسر، میتونی، تو استعدادشو داری. امتیازت چند شد؟ 44.
ماره ولی خودم روی 29 حساب کرده بودم.
میدونی من وقتی به سن و سال تو بودم به خوبی تو بازی نمی کردم؟ تو وقتی 20 سالت بشه یه قهرمان میشی.
فکر نمی کنم من تو اون موقع زنده نمیمونم.
این چه حرفیه میزنی؟ تو نباید امیدتو از دست بدی پال، تو حالت خوب میشه، اگه خودتو باور کنی خوب میشی. کار نشد نداره. خوب به حرفای من گوش کن، دکتران بعضی وقتا اشتباه میکنن، اونا هم آدمن، مرتکب اشتباه میشن. دوستی داشتم که میگفتن سرطان داره، اول وقتی این خبر رو شنید داشت دیوونه میشد، اون سیگارشو ترک کرد، از خوشگذرونیاش دست کشید، دیگه تمام وقتشو با خانوادش میگذروند و مرتب کلیسا میرفت. یه ماه بعد فهمید که همش یه اشتباه بوده، پرونده ها قاطی شده بود.
خستم، میشه برگردیم تو؟
آره حتما.
امروز پارک خیلی شده
من. روز جوانی کودک دیگه، پدر مادر و بچه هاشون آوردن پارک.
آخه رابرت اون دوغلوها رو ببین چقدر خوردن بانم.
آره خیلی بامزن.
شنیدی میگن دوغلوها خیلی با هم احساس نزدیکی میکنن، یعنی اگه یه اتفاقی برای یکیشون بیفته اون یکی ناخودآگاه متوجه میشه.
آره من توی مقاله علمی خوندم که دوتا برادر دوقلو تو استرالیا بودن.
خب
یکیشون ساکن ملبورن بود و اون یکی ساکن سیدنی. وقتی یکیشون میرفته همون، اون یکی خیس میشده.
تو خیلی پستی رابرت پریش. چی شد؟
اون پسر بچه روی ویلچر رو میبینی؟
آره تفلکی
منو یاد پل انداخت و یاد این که نمیتونم براش کاری کنم.
رابرت عزیزم من و تو فقط میتونی براش دعا کنی.
کاش میشد کار بیشتری انجام داد.
خب تو با همین عیادتات همین که میری و باش گلف بازی میکنی بیشترین کمک رو داری بهش میکنی.
امروز خیلی ذهنش درگیر مرد بود، باید به فکر یک راه حل باشم، یک راه حلی که وضع روحیشو بهتر کنم.
رابرت نگاه کن.
چی؟
اون عروس اومده ببین. اون گوشه پارک دارن عکس میندازن.
آره چقدر خوشحال و سرحالن. آره با کل خانوادهشون اومدن انگار.
میدونی چیه رابرت؟
چیه؟
دیدن اینجور صحنه ها حس خیلی خوبی به آدم.
دوست داری ما هم بعد از مراسم ازدواجمون بیایم تو این پارک و عکس بندازیم؟
بد فکری نیست عزیزم. راستی از کلیسا وقت گرفتی؟
آره برای 5 سپتامبر. یک هفته بعد از فینال مسابقات اوپن.
خوبه اون موقع دیگه ذهنت درگیر مسابقات نیست. امسال ساعت رقابت ها چطوره؟
فهرست رقابت کننده ها یه جورایی جذابه، یه جورایی ترسناک.
چطور؟
برنده های مسابقات اوپن فرانسه، انگلیس و استرالیا تو این رقابت ها شرکت میکنن. به نظر میاد کارم ساده نیست.
هیچ چیز خوبی نیست که ساده به دست بیاد.
آره همینطوره.
مسابقات مقدماتی که شروع میشه؟
دوشنبه. دو روز طول میکشه.
خب فکر میکنی با آمادگی کامل رسیدی؟
آره، هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ فیزیکی آماده آمادم. لکن امیدوارم فقط بدشانسی نیارم.
مطمئنم تو موفق میشی. شنیدی میگن زن ها حس ششم قوی دارن؟ حس ششم من به هم میگه که امسال سال توه. شک نکن.
امیدوارم.
خب یکم بشینیم اینجا. پرستار، میشه لطفا تلویزیون رو روشن کنی؟ شبکه ورزش.
بله بینندگان عزیز، امشب تایگر وودز قهرمان مشهور و محبوب مسابقات گلف مهمون برنامه ماست و قراره باهاش یه گپ حسابی داشته باشیم. تایگر، به برنامه خودت خوش اومدی.
ممنون و سلام به همه کسایی که الان دارن این برنامه رو تماشا میکنن.
تایگر، اگر موافق باشی از داغ‌ترین خبر روز شروع کنیم. نظرت در مورد مسابقات گلف اوپن امسال چیه؟
ظاهراً امسال قراره شاهد یه شگفتی باشیم، یه شگفتی به نام رابرت فریش.
جادوی دو روز اول در روز شنبه هم ادامه پیدا کرده. همه میپرسن این مرد کیست؟ تایگر، چطور یه بازیکن ناشناس تونسته سه دوره متوالی اینطور عالی بازی کنه؟
بله واقعاً عالی کار کرده. البته امتیاز 70 در روز شنبه نسبت به امتیاز 68 و 69 روزهای قبل یه کمی افت به حساب میاد، اما هنوز نفر اول.
اونم مردی که قبلاً هرگز حتی به مسابقات هم راه پیدا نمی‌کرد و حالا منتظر آخرین دوره مسابقات اوپنه. تایگر، نظرت رو در این مورد میخوام بدونم.
سلام پول، شنیدم حالت خوب نیست. سریع خودم رسوندم اینجا. درد داری؟
نه چیزی نیست، خوب میشه. خوشحالم که داری مسابقات رو میترک کنی.
متاسفم پول که این مسابقات باعث شده این یه هفته کمتر پیشت بیام.
نه چیزی نیست، همین که میبری واسه من کافیه. کاشکی فقط میتونستم بیام و مسابقات رو از نزدیک ببینم.
تا یک شنبه صبح حالت اینقدر خوب میشه که بتونی به تماشای دور آخر مسابقات بیای.
باشه باشه، اگه نتونستم من بیام، بردن تو از تلویزیون تماشا میکنم. تو میبری، تو قهرمان میشی، مگه نه؟
مطمئن باش با نهایت تلاشمو میکنم تا برنده بشم.
چیه که تلاش میکنی؟
نه ببخشید، منظورم اینه که میبرم. به خاطر تو 100% میبرم.
قول میدی؟
قول میدم، قول شرف. قول.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.